Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
سلام، اینجا پادکست مجونه، قسمت 16. مجون پادکستیه که من مسعود فهیمی تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم. سعیم اینه که به روایت هم دید علمی داشته باشم، تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم. تو این قسمت میخواییم در مورد انقلاب روسیه صحبت کنیم، یکی از مهمترین اتفاقات قرن 20. انقلاب روسیه پر از اتفاقات و جریانات مختلف که شاید یکی دو ساعت حرف زدن در موردش کافی نباشه. آدمای مختلف، احزاب مختلف، گروهای فکری مختلف تو این سیر تاریخی دخیل بودن. همه رو با جزئیات بخوایم بگیم قطعا تو یکی دو ساعت جمع نمیشه، برای همین اسامی خاص رو تا جای ممکن حذف کردیم، اسم آدم ها و اتفاقاتی که تأثیر کمتری داشتن تو این واقعه ازش گذشتیم. چیزی که میشنوید خلاصه و چکیده ای از تاریخ انقلاب روسیه. کلن دو قسمته، قسمت اولش رو که دارید میشنوید، قسمت دوم و پایانی رو هم فروردین سال 1400 میتونید بشنوید. فقط اینو بگم که بهتر قبل از گوش دادن به این اپیزود برید قسمت‌های 5 و 6 پادکست مجنون رو بشنوید. یک ایده برای تحول جهانی. اگر شنیدید اون دوتا قسمت رو که چه بهتر، اگر نشنیدید به نظرم بهتره که اول اونو بشنوید. اونجا مارکسیسم رو بررسی کردیم، تاریخ پیدایش کمونیسم رو گفتیم تو اون دو قسمت، مطالبی رو که گفتیم اونجا خیلی مرتبطه با مطالب این اپیزود. البته جاهایی رو که نیاز به توضیح داشته باشه خودم یه توضیح کوتاهی میدم. امپراتوری روسیه، پهناورترین کشور جهان از اوایل قرن 17، در سایه قدرت رومانوف ها بود. رومانوف خاندان سلطنتی بودند که بیشتر از 300 سال حکومت کردند تو روسیه. روسیه که میگم منظورم روسیه به وسعت امروزش نیست. حتی روسیه امروزی هم وسعت دیوانواری داره، اما روسیه تزاری حتی از اینم وسیع‌تر بود. در طول سلطنت رومانوفا حداقل تو دو قرن اولش اروپای غربی شاهد کشمکش ها و جنبش ها و قیام های زیادی بود. در تمام طول این مدت ولی مردم روسیه فقط نظاره‌گر اوضاع بودن. به قدرت روزافزون سلاطین بالا سر خودشون که مدام حقشون رو پایمال می‌کردن کاری نداشتن. روسیه اون زمان حتی صنعتی هم نشده بود. فرایند صنعتی شدن تو روسیه تازه تو اواخر قرن 18 بود که داشت شروع می‌شد. مردم روسیه اکثرشون دهقان و کشاورزای کم‌سوادی بودن که طبق یه نظام به شدت استثماری روزگار می‌گذروندن. حتی فکر سرکشی از ارباب‌ها و طغیان علیه حاکم مطلق روسیه یعنی تزار به ذهنشون خطور نمی‌کرد. سیستم کشاورزی تو روسیه اون زمان یه چیزی بود که بهش میگفتن نظام سرواژ. کشاورزا و کارگرایی که روی زمین کار می‌کردن، زمینا مال خودشون نبود. حتی خودشون هم مال خودشون نبودن. دهقانایی که روی زمین کار می‌کردن همراه با زمینا مثل برده خرید و فروش می‌شدن. یعنی نظام اقتصادی روسیه حتی بدتر از نظام سرمایه‌داری غرب اروپا بود. اروپایی که صنعتی شده بود. نظام فئودالی داشت کم کم تو اونجا جاشو میداد به نظام سرمایه‌داری. ولی تو روسیه هنوز نظام فئودالی قدرت داشت. تو نظام فئودالی شاه یا امپراتور مالک همه چیزه، حاکم مطلقه. حتی زمیندارای بزرگ و فئودال‌ها که از نزدیکان شاهن، اونام برای حاکم کار میکنن. طبقه پایین‌تر هم برده‌هایی هستن که از سطح زندگی خیلی پایینی برخوردارن. یه چنین سیستمی صده‌های طولانی تو کل اروپا وجود داشت، تغییراتی داشت در طول زمان ولی کلیتش همون بود. تا اینکه انقلاب صنعتی تو اروپا شکل گرفت. اقتصاد مبتنی بر کشاورزی رو تبدیلش کرد به اقتصاد مبتنی بر صنعت. وقتی نظام اقتصادی متحول شد، نظام سیاسی کشوران به تبعش دچار تحول شد. نظام سرمایه‌داری به وجود اومد. کارخونه‌دارهای بزرگ، سرمایه‌دارها، اینا اومدن کارگرا رو تو بخش صنعت استخدام کردن. بهشون حقوق و مزایای مشخصی میدادن. مالکیت خصوصی مفهوم پیدا کرد. دیگه شاه یا سلطان مالک همه چیز نبود. البته این داستانا تو همه کشورها یه شبه اتفاق نیفتاد. اینا اتفاقات تدریجی و دنباله‌واری بودن که طی چند ده سال نظام فئودالی رو تبدیلش کردن به نظام سرمایه‌داری. تو تمام این سالهایی که تو اروپا داشت این تحولات اتفاق می‌افتاد، مردم روسیه فقط نظاره‌گر بودن. به همون نظام استثماری خودشون که یه چیزی شبیه به فئودالیسم بود، با تغییرات اندک ادامه دادن. روزگار می‌گذروندن. حتی تحصیل کرده های روسی هم عمدتاً از تزار حمایت میکردن. به قول یکی از روشنفکران روسی تو اواسط قرن 19 گفته بود مردم روسیه فقط آرزوشون اینه که یه مقدار سیب زمینی برای خوردن پیدا کنن. حتی تو فکر این هم نیستن که یه قانون اساسی برای کشورشون داشته باشن. اولین نسیم یه جنبش انقلابی تو روسیه تزاری، یه چیزی که بالاخره بعد از قرنها جمود و بی‌تحرکی یه بوی از حرکت سیاسی میداد، سال 1825 اتفاق افتاد. چیزی که معروف شد به جنبش دکامبریست ها. این جنبش نتیجه انقلاب فرانسه بود. وقتی که افسران ارتش روسیه بعد از جنگ با فرانسه ناپلئون برگشتن به پایتخت، ذهنشون درگیر اندیشه های انقلابی بود. 26 دسامبر 1825 روزی که نیکولای اول میخواست به عنوان تزار جدید روسیه تاجگذاری کنه، عده‌ای از این افسرها که گارد سلطنتی تزارم بودن، از اینکه سوگند وفاداری بخورن برای تزار خودداری کردند. اونا میخواستن به جای نیکولای اول برادر تزار کنستانتین به سلطنت برسه. خواستار تصویب یه قانون اساسی هم بودن. چون قیامشون تو ماه دسامبر بود، معروف شد به جنبش دکامبریست ها. دکامبریست ها حتی توده های از مردم روسیه رو هم همراه خودشون کردن. فرستاده تزار رو که برای مذاکره اومده بود به گلوله بستن. اما تو جنگ کوتاه بین تزار و دکامبریست ها، تزار برنده شد. به شدت تونست سرکوبشون کنه. رهبران دکامبریستا یا کشته شدن یا اعدام یا تبعید و زندانی. سرکوب دکامبریستا خیلی شدید بود. به خاطر همین وقتی انقلاب‌های سال 1848 اروپای غربی رو درگیر کرده بود، مردم روسیه جیکشون در نیومد. انقلاب‌های سال 1848 رو مفصل تو اپیزود 5 و 6 اونجا بررسیش کردیم. با اینکه خفقان سیاسی بود تو روسیه، اما محافل روشنفکری زیرزمینی هم وجود داشت. تفکر رادیکال‌های روسی تو اواسط و اوایل قرن 19 بیشتر از اصول سوسیالیسم پیروی می‌کرد. سوسیالیسم رو خیلی سخته بخوام کوتاه توضیح بدم، توضیح مفصلش برمیگرده به همون اپیزود 5 و 6، اما خیلی خلاصه بگم که سوسیالیسم مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و تفکرات خیلی گسترده است که منافع جامعه رو در مقابل منافع شخص دارای ارجحیت می‌دونه. سوسیالیسم گاهی یه ایدئولوژیه، گاهی منظور از سوسیالیسم یه فلسفه است که از درونش تزهایی برای نظام اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی بیرون میاد، اما در کل سوسیالیسم در نقد یا حتی در تقابل با نظام سرمایه‌داری یا همون کپیتالیسم وجود اومده. میخواد یه جامعه بهتر و برابر با توزیع عادلانه ثروت برقرار کنه. ببخشید این یه تیکش خیلی کتابی شد، دیگه چاره ای نبود. توضیح بهتر و مفصل ترش تو همون اپیزود 5 و 6. دموکراتای روسی مخالفین تزار بیشتر عقاید سوسیالیستی داشتن. یه دلیلش انتشار و ترویج آثار کارل مارکس بود که به شدت تونسته بود نظر روشنفکرای روسی رو به خودش جلب کنه. یه دلیل دیگه‌اش استراتژی‌های غلط حکومت تزار بود. اینا مخالفان خودشونو تبعید می‌کردن به اروپا. اروپای اون زمانم که دیگه شده بود مهد سوسیالیسم. بازار چپگرایی، بازار انقلاب و جنبش داغ داغ بود تو اروپای اون زمان. برای همین تحصیل کرده های روسی وقتی از تبعید برمیگشتن به کشورشون، ذهنشون مملوء بود از تفکرات سوسیالیسم. اینا هم برمیگشتن روسیه، تو محافل زیرزمینی شروع میکردن به ترویج و انتشار همین اندیشه های انقلابی. مثلا یکی از این آدما کسی بود به نام میخائیل باکونین. باکونین از اولین چپگراهای روسی است که تقریبا با کارل مارکس هم عصر. اندیشه های باکونین با اندیشه های مارکسیستی تفاوت های زیادی داشت. اندیشه های باکونین رو بیشتر با اسم آنارشیسم میشناسن. تو همون قسمت 5 یا 6 تفاوت آنارشیسم و مارکسیسم رو توضیح دادیم. آنارشیستا یه شکل خیلی افراطی از مبارزه و آشوب و راه مناسب میدونن برای انقلاب. مثلا باکونین تو یکی از نوشته‌هاش گفته که یه انقلابی تو این دنیا زندگی میکنه، اما فقط با یه هدف، نابود کردن دنیا. هر چیزی که موجب تقویت موقعیت انقلاب بشه یه امر اخلاقیه و هر چیزی که سد راهش قرار بگیره غیر اخلاقیه. خمیره یه فرد انقلابی جوریه که هر نوع خیال پردازی و دلرحمی و عشق و عواطف انسانی رو نفی میکنه. خلاصه جنبش آنارشیسم هم مثل دکامبریستا به نتیجه خاصی نرسید. میخائیل باکونین هم مرد، ولی تفکرات باکونین به شکل یه مقدار تعدیل شده ادامه پیدا کرد بین انقلابیون روسی. حکومت تزار تو اون زمان بالاخره به این حقیقت رسید که تبعید شده های روسی، دانشجوها و کلن مهاجرین روسی وقتی میرن به اروپا با یه ذهنی سرشار از اندیشه های انقلابی برمیگردن به کشور. برای همین سعی کرد این سیاستش رو تغییر بده. روسها رو برگردونه به کشور خودشون. به دانشجوهای روسی فراخوان دادن که یه سری تسهیلات و شرایط خوب فراهم میکنن تا اینا تو کشور خودشون درس بخونن. تزار روس حتی یه سری اقدامات کم سابقه ای رو انجام داد. پیش خودش فکر میکرد که مردم روسیه به فکر اصلاح و تغییرن، خب چرا خود تزار پرچمدار اصلاحات نباشه؟ قبل از اینکه انقلابیون روسی با شعار اصلاح بخوان مردم علیه تزار به صف کنن. بنابراین به دستور تزار نظام اقتصادی روسیه تا حد زیادی تغییر کرد. سیستم سرواج لغو شد. اصلاحات ارضی داشت شکل می گرفت. اینطوری که هر کشاورز میتونست زمین کشاورزی رو که خودش و اجدادش کار میکردن روش، نصف اون زمین رو از صاحبش بخره به صورت اقساطی. ولی این اصلاحات تزار نتونست دهان منتقدانش رو ببنده. طرفدارای میخائیل باکونین و یه سری دیگه از چپگراهای روسی دور هم جمع شدن، یه گروهی رو تأسیس کردن به نام گروه زمین و آزادی. آدمای زیادی با طرز تفکرای مختلف تو این گروه زمین و آزادی شرکت داشتن. برای همین خیلی زود بینشون انشعاب ایجاد شد. انشعاب بزرگترشون معروف شدن به حزب اراده خلق. انشعاب کوچیک‌تر جنبش زمین و آزادی هم مارکسیست‌ها بودن. سردسته‌شون هم یه شخصی بود به نام پلخانوف. پلخانوف رو میشه گفت اولین تئوریسین مارکسیست روسی یا یه جورایی بنیانگذار مارکسیسم روسیه میشه دونستش. اینا معتقد بودن انقلاب باید سیر طبیعی خودش رو طی کنه. برخلاف حزب اراده خلق که عقاید پوپولیستی داشتن، مارکسیست‌ها میگفتن طبقه کارگر روسیه، طبقه دهقان، اینا رو باید بهشون آگاهی داد، سازماندهیشون کرد برای ایجاد یه انقلاب. پوپولیستای حزب اراده خلق میگفتن نه، انقلابی هم اگر باشه باید به دست خود طبقه کارگر باشه. روشنفکرها و تحصیل کرده ها فقط باید آگاهی بدن به مردم. رهبری و سازماندهی مردم برای انقلاب با خودشونه، نه با ما. ما فقط میتونیم مردم رو تحریک کنیم، زمینه رو براشون فراهم کنیم. یکی از بهترین کارهایی هم که میتونیم بکنیم ترور انفرادیه. ترور شخصیت‌های مهمی مثل تزار تا زمینه برای یه انقلاب گسترده به دست خود مردم ایجاد بشه. اینا عقاید پوپولیستا بود، حزب اراده خلق. خیلی هم عقاید خطرناکی داشتن. حکومت تزاری روسیه از اینا بیشتر میترسید تا از مارکسیستا. تمرکزشون برای سرکوب بیشتر رو حزب اراده خلق بود. حتی به مارکسیستای مخالف با حزب اراده خلق یه مقدار پروبال هم میدادن. به دلیل اینکه اگر کسی عقاید چپ داره، لاغر بره سمت مارکسیستا متمایل بشه، بهتر از اینه که بره تو حزب اراده خلق. حزب اراده خلق فقط هم حرف نمیزدن، در عمل هم خطرناک بودن. اونقدری که تو ماه مارس 1881 اینا تونستن تزار الکساندر دوم رو ترور کنن، یعنی تزار روس به دست عوامل حزب اراده خلق ترور شد. هدفشون از این ترور این بود که تزار جدید حداقل بترسه و از خودکامگی فاصله بگیره، ولی نتیجه برعکس شد. عوامل ترور اعدام و زندانی شدن. تزار جدید الکساندر سوم بعد از ترور پدرش گفت با اینکه از مرگ پدرم بسیار متاسفم، ولی ندای الهی به من حکم میکنه ضمن اتکا به مشیت الهی افسار دولت رو محکم به دست بگیرم و به قدرت استبدادی حکومت همچنان ایمان داشته باشم. بسیاری از اعضای حزب اراده خلق به بهونه همین ترور دستگیر و زندانی شدند. خیلی‌هاشون تو زندان مردن، خیلی‌هاشون اعدام شدند. ولی بازم حزب اراده خلق از هم نپاشید. اعضای جوانتر حزب که هنوز آزاد بودن از شخصیت اسطوره‌وار دوستاشون که کشته یا زندانی می‌شدن الهام گرفتن تا فعالیت‌های حزب رو ادامه بدن. مثلا یه عده از اعضای اراده خلق که تو زندان بودن قرار بود اعدام بشن، یه پیامی رو برای مردم منتشر کردن از تو خود زندان با این عنوان: پیامی از مردگان به زندگان. تو پیامشون گفته بودن در حالی که ما تو قبرهامون خفته ایم، این پیغام میتونه وصیت و آخرین درود ما به شما مردم باشه. اون روزی که انقلاب ما شاهد پیروزی رو در آغوش بگیره، شکوه این انقلاب رو با بی‌رحمی نسبت به دشمن شکست خورده بی‌اعتبار نکنید. شاید بهره ما فقط این نبوده که با مرگمون انقلاب روسیه به ثمر برسه. ما میخواییم منشأ یه جامعه زیبا و انسانی باشیم. ما به کشورمون و به تمام بشریت درود میفرستیم. اعضای باقی مونده حزب اراده خلق 6 سال بعد از ترور تزار الکساندر دوم، درست تو همون روز سالگرد تزار، برنامه ریزی کردن که تزار جدید رو ترور کنند. سازماندهی این برنامه ترور با یه شخصی بود به نام الکساندر اولیانوف. داستان این ترور رو یه جای دیگه تو پادکست مجون تعریف کردیم، تو اپیزود اوبریو، اپیزود 8. گفتیم که این ترور برخلاف ترور قبلی موفق نبود. حزب اراده خلق برنامه‌شون لو رفته بود و این دفعه نتونستن تزار الکساندر سوم رو مثل پدرش ترور کنن. اوکرانا سیستم پلیس مخفی حکومت روسیه عوامل ترور رو شناسایی کرده بود و تمام کسایی رو که تو این ترور ناموفق نقش داشتن دستگیر و اعدام شدن. از جمله همون الکساندر اولیانوف که نفر اصلی بود. شکست برنامه ی ترور تزار و اعدام الکساندر اولیانوف تقریبا مصادف بود با نابودی کامل حزب اراده خلق. تزار هم خوشحال از اینکه برنامه کشتنش شکست خورده، حزب اراده خلق هم که داره روزای آخر رو میگذرونه، ولی غافل از اینکه تزار با اعدام الکساندر اولیانوف کینش رو در دل کسی قرار داد که در نهایت حکومت 300 ساله رومانوف ها رو سرنگون کرد. خبر اعدام الکساندر اولیانوف وقتی به برادر کوچیکترش رسید، این برادر با صدای بلند فریاد زد، گفتش که قسم میخورم یه روز کاری کنم که تقاص این گناهشون رو پس بدن. واقعا هم این کارو کرد. برادر کوچیکتر الکساندر اولیانوف کسی نبود جز ولادیمیر اولیانوف، معروف به لنین. ولادیمیر ایلیچ اولیانوف فرزند ماریا الکساندرونا و ایلیا اولیانوف تو شهر سیمبرسک روسیه به دنیا اومد. پدرش بازرس مدارس بود و مادرش هم دختر یه پزشک. یعنی رهبر بزرگترین جنبش کارگری دنیا نه توی خانواده کارگر یا دهقان، توی خانواده نجیبزاده به دنیا اومد. خانواده اولیانوف جز اشرافزاده های درجه 2 و 3 روسیه بودن. ولادیمیر اولیانوف هم دوران کودکی و نوجوانیش رو کاملا تو خوشی و راحتی گذروند. به بعدش هم اگر سختی کشید به خاطر عقاید انقلابی خودش بود، وگرنه اگه میخواست میتونست یه زندگی راحت و آروم داشته باشه تا آخر عمر. اونجوری که ولادیمیر اولیانوف رو توصیف کردن، از همون بچگی شر و شیطون بوده. قدش کوتاه بود ولی کله بزرگی داشت نسبت به پایین تنه. چشمای روشن و موهای بور. اولین ضربه‌ای که به ولادیمیر وارد شد مرگ پدرش بود. 16 ساله بود که پدرش رو از دست داد. یه سال بعدش هم برادر بزرگترش که الگوی زندگیش بود و از دست داد. منظورم از برادر بزرگتر همون الکساندر اولیانوفه که به خاطر اقدام برای کشتن تزار اعدام شد. مرگ پدر و اعدام برادر اونقدر ضربه بزرگی به ولادیمیر وارد کرد که بعدها وقتی ازش پرسیدن دقیقاً از کی ایمان به خدا را از دست دادی، جواب داد از 16 سالگی. ولادیمیر بچه درس خونی بود، تونست تو رشته حقوق تو دانشگاه قازان روسیه پذیرفته بشه، ولی همیشه انگ برادر یه تروریست اعدام شده روش موند، طوری که به همین بهونه نزدیک بود اصلا تو دانشگاه قبولش نکنن. ولادیمیر از همون ابتدای ورودش به دانشگاه به فعالیت‌های سیاسی علاقه‌مند شد. اوکرانا پلیس مخفی روسیه هم تلاشش این بود که دانشجوهای رادیکال رو شناسایی کنه، تبعیدشون کنه به سیبری. ولادیمیر هم که خودش برادر یه اعدام شده سیاسی بود، شک و شبهه روش بیشتر شده بود. دسامبر 1887 ولادیمیر رو به بهونه اینکه توی تظاهرات دانشجویی شرکت داشته از دانشگاه اخراجش کردن. بعد از اخراجش از دانشگاه هم رفت تو انزوا. خانواده‌اش یه خونه کوچیک توی شهر کوچیک اجاره کردن. اینم بیشتر اوقاتش رو تو همون خونه همراه خانواده می‌گذروند. تو این دورانی که ولادیمیر 18 ساله بود و به خاطر اخراجش از دانشگاه وقت آزاد زیاد داشت، برای اولین بار شروع کرد به مطالعه آثار کارل مارکس. بعدش همراه خانواده‌اش رفتن به یه شهر دیگه مهاجرت کردن. اونجا ولادیمیر یه گروه کوچیک مارکسیستی تشکیل داد. خیلی کار خاصی نمی‌کردن تو این گروه. هر چند وقت یه بار یه جلسات زیرزمینی برگزار می‌کردن و بحث و صحبت. بعدش مادر ولادیمیر با خواهش و تمنا و با لابیگری تونست این اجازه رو بگیره که پسرش تو امتحانات نهایی دانشگاه شرکت کنه و بتونه لیسانس حقوق بگیره. لیسانسش رو هم گرفت، تحصیلاتش رو به پایان رسوند، رفت تو کانون وکلای شهرشون عضو شد. ولی از کار کردن تو دادگستری خیلی لذت نمی‌برد. بیشتر وقتش رو تو همون گروه مارکسیستی که خودش رو انداخته بود می‌گذروند. اولین پیروان این گروه زیرزمینیش هم خواهرش و برادر کوچکترش بودن. تو سال 1892 یه قحطی بزرگ اون شهری رو که ولادیمیر توش ساکن بود و فرا گرفت. اونجا ولادیمیر برای اولین بار تو عمرش تو جمع سخنرانی کرد برای دهقانای فقیر. گفت این قحطی حاصل یه نظام اجتماعی خاصه، نظام بورژوازی و یه سری حرفای دیگه. اونجا خودش هم فهمید که استعداد خاصی تو سخنرانی داره. داخل پرانتز بگم که بورژوازی یه کلمه فرانسویه که تو ادبیات مارکسیستی مفهوم داره. یعنی اون طبقه از سرمایه‌دارای متصل به نظام سلطه که حقوق طبقه کارگر و طبقه ضعیف جامعه رو چپاول میکنن. در مقابلش هم واژه پرولتاریا به کار میره. کارل مارکس از این کلمه استفاده میکرد برای اشاره به طبقه کارگرایی که حقوقشون پایمال میشد. پرولتاریا. ولادیمیر اولیانوف سال 1895 یه مریضی مختصری گرفت و به بهونه درمان بیماریش رفت به سوئیس. هدف اصلیش این بود که با بنیانگذاران مارکسیسم روسی ملاقات کنه. یعنی یه کسایی مثل پلخانوف که قبلتر هم اسمشو بردم. گفتم گروه زمین و آزادی منشعب شد، انشعاب کوچیک‌تر در مقابل حزب اراده خلق مارکسیستایی بودن به رهبری پلخانوف. خلاصه ولادیمیر میره به ژنو، اونجا با پلخانوف و داماد مارکس و چند تا از مارکسیستای دیگه ملاقات میکنه. عقایدش رو با اونا به اشتراک میذاره و ازشون تز میگیره. پلخانوف، پیر دنیای مارکسیسم روس، بعد از دیدار با لنین گفته بود که ما دنبال کسی میگشتیم که مارکسیسم روس رو بتونه سازماندهی کنه. حالا به نظر میرسه که اون شخص رو پیدا کردیم. فعالیت‌های سیاسی علیه تزار که با جنبش دوکامبریستا شروع شده بود، بعد به آنارشیستای طرفدار باکونین رسید، بعدش هم به پوپولیستای حزب اراده خلق، حالا به نظر می رسید که داشت یه جریان جدید سوسیالیستی رو به رهبری یه جوان انقلابی به نام ولادیمیر اولیانوف راه اندازی می کرد. ولادیمیر از سوئیس برگشت به روسیه ولی مستقیم رفت به سنت پترزبورگ، پایتخت امپراتوری روسیه. اونجا با یه خانم روسی آشنا میشه که اونم مثل خودش عقاید مارکسیستی داشته. یه خانومی به اسم کروپسکایا. به هم علاقمند میشن و بعداً با همین خانم ازدواج میکنن. تو سنت پترزبورگ با یه مارکسیست جوان دیگه هم آشنا شد به نام مارتوف. می‌خواستن با مارتوف و چند تا دیگه از رفقاشون یه روزنامه سیاسی را بندازن تو روسیه، ولی اوخرانا همون پلیس مخفی روسیه متوجه فعالیت سیاسیشون میشه، 20 دسامبر 1895 دستگیرشون میکنه. ولادیمیر اولیانوف و مارتوف دستگیر میشن، میرن به زندان سن پترزبورگ. زندانی شدن ولادیمیر فعالیت‌های سیاسیشو نتونست زیاد محدود کنه. خانواده‌اش و دوستاش و همفکرانش باهاش مدام در تماس بودن تو زندان. ولادیمیر از زندان به همفکرانش خط میداد. سوسیالیست‌های سن پترزبورگ بعد از زندانی شدن ولادیمیر یه گروهی رو انداخته بودن به نام اتحادیه نجات کارگران. ولادیمیر هم به صورت غیابی این اتحادیه رو رهبری می‌کرد. شرایط زندان هم خیلی براش سخت نبود. فرصت منظم کردن تفکراتش رو بهش داد. خیلی از آثار مشهورش رو تو همین زندان نوشت. رشد سرمایه‌داری در روسیه یکی از بزرگترین آثار ولادیمیر اولیانوف که نوشتنش رو تو همین زندان شروع کرد. اصول تحریک کارگران به اعتصاب هم یکی دیگه از آثارش بود که اونم تو زندان نوشت. بعد از 14 ماه حبس ولادیمیر از زندان آزاد شد و تبعیدش کردن به سیبری. شرایط تبعید براش از شرایط زندان هم راحت‌تر بود. گیتار می‌زد، روزنامه می‌خوند، غذاهای مورد علاقه‌ش رو می‌خورد. دسترسیش به سوسیالیستای روسی هم آسان‌تر شده بود نسبت به شرایط زندان. حتی تبعید سیبری براش حکم ماه عسل رو داشت. کروپسکایا، همون دختری که بهش علاقه‌مند شده بود، اونم تبعیدش کرده بودن. کروپسکایا درخواست کرد که محل تبعیدش رو منتقل کنن به همون روستایی که ولادیمیر اونجا تبعید شده. تو درخواستش گفته بود میخواد به نامزدش ملحق بشه و با هم ازدواج کنن. با درخواستش موافقت شد. از اینجا به بعد دیگه کروپسکایا تبدیل میشه به همکار و همسر وفادار لنین تا آخر عمر زندگی مشترکشون. تو خیلی از اقدامات انقلابی که از اینجا به بعد تعریف میکنیم کروپسکایا همراه ولادیمیر بوده. اگر کمتر اسمش رو میبریم دلیل بر نبودنش نیست. حتی ولادیمیر مدت زیادی رو در کنار خانواده همسرش زندگی میکنه. در مورد روابط عاطفی لنین خارج از روابط رسمیش با کسای دیگه به جز کروپسکایا هم مطالبی گفته شده. من اینجا دیگه خیلی وارد جزئیات نمیشم، ولی خب بدونید که یه همچین مواردی هم بوده. خب برگردیم به تبعید سیبری. کروپسکایا در تمام مدت تبعید خودش رو متواضعانه وقف کارای همسرش کرد. از صبح تا شب، از شب تا صبح میشستن با هم دیگه یا کتاب ترجمه میکردن یا جزوه و مقاله مینوشتن. متن کامل کتاب رشد سرمایه‌داری در روسیه رو هم اینا رونویسی کردن. این کتاب سال 1899 برای اولین بار منتشر شد. اسم مؤلفش رو هم زده بودن ولادیمیر ایلین. ایلین یه اسم مستعاری بود برای اولیانوف، اما آثار بعدیش رو با اسم مستعار لنین منتشر کرد. لنین برگرفته از اسم یه رودخونه بود نزدیک همون محل تبعیدش. یه رودخونه بود به اسم لنا. ولادیمیر لقب لنین رو از همین اسم رودخونه برای خودش انتخاب کرد. کم کم به همین اسم معروف شد. لنین شد نام پرآوازه یکی از برجسته ترین تئوریسین های مارکسیسم روس. اغلب انقلابی های روسیه برای این که شناسایی نشن برای خودشون لقب و اسم مستعار داشتن. اسمای روسی هم که طولانی معمولاً، اینا به همین اسمای مستعارشون کم کم معروف می شدن. خونه لنین تو دوران تبعیدش تو سیبری شده بود پاتوق رادیکال‌های روس. انگار نه انگار که تبعید بود. روز به روزم به شهرتش اضافه می‌شد. اون سوسیالیستای روس که از لنین خصم نمی‌گرفتن، فعالیتشون تو دوران تبعید لنین بیشتر هم شده بود. لنین می‌خواست خودش کسی باشه که جریان سوسیالیسم رو تو روسیه سازماندهی می‌کنه. ولی بیرون از دنیای تبعید انگار اتفاقات دیگه ای داشت شکل می گرفت. یه عده از کارگرای یهودی تو لهستان و لیتوانی دور هم جمع شدن. لهستان و لیتوانی اون موقع یه بخشی از امپراتوری روسیه بود. این کارگرای یهودی اولین حزب کارگری سوسیال دموکرات رو تو روسیه تأسیس کردن. اسمش رو هم گذاشتن سازمان بوند. اولین کنگره رسمی این حزب تو بلاروس تشکیل شد، ولی قبل از اینکه دومین کنگره رو برگزار کنن تقریبا همه اعضای این سازمان دستگیر شدن. کی؟ زمانی که لنین هنوز تو تبعیده. هدف لنین این بود که بعد از دوران تبعیدش این حزب سوسیال دموکرات تازه تأسیس رو دوباره راش بندازه. برای همین وقتی بعد از 3 سال از تبعید آزاد شد، همراه رفیق مارکسیستش مارتوف رفتن به آلمان. تا زمانی که لنین پاش تو خاک روسیه بود نمیتونست یه جنبش انقلابی رو هدایت کنه، چون سریع روش حساس میشدن و میکردنش تو گونی. برای همین رفت به آلمان، یه پاش تو آلمان بود یه پاش تو سوئیس. اونجا به همراه مارتوف و با حمایت پلخانوف و حزب سوسیال دموکرات آلمان یه روزنامه سیاسی تأسیس کردن. قرار بود این روزنامه به زبان روسی چاپ بشه. امکانات اولیه برای چاپ رو هم حزب سوسیال دموکرات آلمان در اختیارشون گذاشت. روزنامه‌ها رو باید مخفیانه و قاچاقی از مرز رد می‌کردن، می‌رسوندن به سن پترزبورگ و مسکو. قرار بود مطالب ضد سرمایه‌داری، مطالبی در اعتراض و انتقاد از تزار روس تو این روزنامه چاپ بشه. لنین و مارتوف هم اسم این روزنامه رو گذاشتن ایسکرا. ایسکرا تو زبان روسی یعنی جرقه. نشریه ایسکرا واقعا هم یه جرقه بود برای انقلاب روسیه.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
21 دسامبر 1900 اولین شماره از روزنامه ایسکرا چاپ شد. رو کاغذهای خیلی نازک چاپش کردن که تعداد زیادش قابل حمل باشه. تو جعبه‌های چوبی بسته‌بندی می‌کردن، می‌سپردنشون به قاچاقچی‌های مرزی. قاچاقچی‌ها این روزنامه‌های بسته‌بندی شده رو می‌رسوندن به شهرهای مرزی روسیه. از اونجا هم سوسیالیست‌ها روزنامه‌ها رو تحویل می‌گرفتن، مخفیانه می‌بردن به پایتخت و شهرهای بزرگ دیگه. بین کارگرا و مردم عادی پخش می‌کردن. لنین و مارتوف و بقیه سوسیالیستای خارج از روسیه هم به خاطر مقاله‌هایی که تو ایسکرا می‌نوشتن روز به روز به شهرتشون اضافه می‌شد. روزنامه ایسکرا هم مدام بین کارگرا و مردم دیگه دست به دست می‌شد. اونایی که از قبل آموزش دیده بودن تو دمادستگاه حزب، روزنامه رو می‌رسوندن دست کارگرای دیگه. بعد اون شخص رو زیر نظر می‌گرفتن، اگه طرف از خودش علاقه و تمایل نشون می‌داد، بهش جزوه و کتاب‌های دیگه رو می‌دادن که مطالعه کنه. اگه دیگه خیلی بیشتر پیگیر میشد میبردنش تو محافل زیرزمینیشون و یواش یواش میشد یکی از اعضای حزب. بعضی وقتا هم خودشون لو میرفتن. اخرانا بین کارگرا و دهقانا جاسوس داشت. اینا علکی خودشونو تو حزب جا میزدن در حالی که جاسوس حکومت بودن. بعدش هم یه عده از سوسیالیستا رو لو میدادن، بعدش هم که دیگه گونی، زندان، تبعید یا اعدام. خلاصه به یه بدبختی این سوسیالیستای روسیه تفکراتشون رو خیلی آروم و چراغ خاموش تزریق میکردن تو جامعه. یکی دو سالی همین روال ادامه داشت تا اینکه لنین به همراه همسرش کروبسکایا رفتن به لندن. کروبسکایا بعد از دوران تبعیدش تو سیبری رفت به آلمان پیش لنین. اینا دوتایی با هم رفتن لندن، قصدشون این بود که روزنامه ایسکرا رو منتقل کنن به لندن. اونجا تو لندن لنین با یه سوسیالیست دیگه آشنا شد، کسی که به زعم خیلی ها بعد از لنین نفر دوم انقلاب روسیه بود. حتی تو بعضی موارد تأثیرش از لنین هم بیشتر بود تو وقایع انقلاب. لئون تروتسکی. لنین بعد از اینکه از شخصیت بانفوذ و تأثیرگذار تروتسکی باخبر شد، آوردش تو هیئت تحریریه روزنامه ایسکرا. تروتسکی اومد تو دم و دستگاه حزب سوسیال دموکراسی روسیه، شد یکی از نویسنده‌های روزنامه ایسکرا. سال 1902 هم مقر روزنامه ایسکرا منتقل شد به لندن. یه سال بعدش هم منتقل شد به ژنو. تو این زمانا دیگه تقریبا کل سوسیال دموکرات‌های روسی ادغام شده بودن تو همین روزنامه ایسکرا. ایسکرا دیگه واقعا یه روزنامه سیاسی ممنوع نبود. حزب سوسیال دموکرات روسیه که یه زمانی فقط کارگرای یهودی لهستان و لیتوانی بودن، حالا دیگه سازماندهیشون افتاد دست سوسیالیستای روزنامه ایسکرا. کسایی که خودشون خارج از روسیه بودن ولی به کمک عوامل داخل روسیه داشتن به یه جنبش سوسیالیستی سر و شکل میدادن. هدف اصلی لنین هم همین بود، داشتن یه تشکیلات حزبی قدرتمند که بتونه کارگرا و دهقانای روسی رو تحریک و سازماندهی کنه برای انقلاب. برای لنین هیچ چیز ارزشمندتر از قدرت حزب نبود. اما همین سوسیالیستای روزنامه ایسکرا هم همدل و یک صدا نبودن. سال 1902-3 بود که زمزمه‌هایی از اختلاف تو حزب سوسیال دموکراسی روسیه شنیده میشد. اختلاف اولش سر یه سری مسائل جزئی بود. لنین به مقاله‌هایی که مارتوف تو روزنامه مینوشت اعتراض میکرد، میخواست اونا رو تغییر بده. باز خود مارتوف هم به نوشته‌های لنین ایراد میگرفت. پلخانوف هم به هر دوشون. حزب سوسیال دموکرات روسیه با همین زمینه‌های اختلاف برانگیزشون رفتن کنگره دوم حزب رو تو شهر ژنو برگزار کردن. سوسیالیستای روس از سراسر دنیا تو این کنگره شرکت کردن. 43 نفر تو این کنگره حضور داشتن، شامل سوسیالیستای ایسکرا، سوسیالیستای سازمان بوند، همون سازمان کارگرای یهودی لهستان، و سوسیالیستای قدیمی‌تر دیگه که جزء هیچ کدوم از این دوتا گروه نبودن. این اولین کنگره حزب بود که لنین توش شرکت می‌کرد. نتیجه کنگره دوم این شد که حزب سوسیال دموکرات روسیه یه انشعاب بزرگ و همیشگی پیدا کرد. لنین تونست با سخنرانی تو کنگره طرحهای خودش رو به تصویب اکثریت کنگره برسونه. یعنی اکثریت کنگره دوم سوسیال دموکراسی طرفدار لنین بودن. این اکثریت سوسیالیستا که پیرو لنین بودن معروف شدن به بولشویک ها. بولشویک تو زبان روسی یعنی اکثریت. اقلیت دیگه‌ای هم از حزب سوسیال دموکرات‌ها با لنین مخالف بودند. به رهبری مارتوف اسمشون شد گروه منشویک‌ها. منشویک هم تو زبان روسی یعنی اقلیت. گروه طرفدارای لنین و گروه طرفدارای مارتوف تو کنگره دوم حزب بحث و جدل کردن با هم. سرانجام این بحث و جدلاشون شد این انشعاب بزرگ تو حزب سوسیال دموکرات روسیه. حالا دعواشون سر چی بوده بیشتر جلوتر میگم. قبلش اینو بگم که پلخانوف، سوسیالیستی که تجربه بیشتری هم داشت نسبت به لنین و مارتوف، تو کنگره دوم حزب بیشتر از لنین حمایت کرد. یکی از دلایلی هم که لنین تونست رأی اکثریت رو بگیره همین حمایت پلخانوف بود. ولی خود پلخانوف هم اختلاف نظرهای زیادی داشت با لنین، طوری که تو اواخر عمرش قبل از مرگ گفته بود خیلی پشیمون از اینکه تو کنگره دوم حزب از لنین حمایت کرده. منشویکان برخلاف اسمشون خیلی هم تو اقلیت نبودن. بعضی از طرحهای اونام تو کنگره دوم به تصویب اکثریت رسید. حتی تو خیلی از جریان‌های انقلابی که جلوتر میگم تأثیر منشویکا خیلی بیشتر از بولشویکا بود. ولی چون تو کنگره دوم اینا در اقلیت بودن، همین اسم منشویک روشون باقی موند. حالا بریم سر موضوعات اختلاف برانگیز بولشویکا و منشویکا. لنین سردسته بولشویکا از تسلط کامل روشنفکرای انقلابی بر طبقه کارگر صحبت می‌کرد. می گفت روشنفکرها و تئوریسین‌های سوسیالیسم روس باید به طبقه کارگر و طبقه دهقان آگاهی بدن. وقتی که به بلوغ فکری رسیدن ازشون به عنوان یه ابزار انقلابی استفاده کنند تا حکومت تزار رو سرنگونش کنن. بعد از اینکه حکومت تزار سرنگون شد، دیکتاتوری پرولتاریا شروع میشه. دیکتاتوری پرولتاریا زمینه رو برای ساختن یه جامعه برابر و بدون طبقه که همون آرمان شهر کمونیست فراهم می‌کنه. چیزی که تو اندیشه لنین خیلی اهمیت داشت تشکیلات حزب بود. در واقع تو استراتژی لنین تشکیلات حزب حرف اساسی رو میزد. در حالی که منشویکا به رهبری مارتوف میگفتن چیزی که بیشتر از تشکیلات حزب اهمیت داره خود طبقه کارگره. جنبش کارگرها برای خودشونه نه برای حزب. حزب وسیله‌ای برای آگاهی دادن به طبقه کارگر، نه اینکه طبقه کارگر وسیله‌ای باشه برای قدرت حزب. تفکرات لنین یه جورایی گریز از عقاید مارکس بود. ولی مارتوف و منشویکا تفکراتشون به مارکسیسم کلاسیک شبیه تر بود. اونا میگفتن انقلاب سوسیالیستی باید سیر طبیعی خودش رو طی کنه. جامعه روسیه بیشترشون دهقانن نه کارگر. فرآیند صنعتی شدن باید تکمیل بشه تو روسیه، یعنی اول فئودالیسم کامل از بین بره، انقلاب بورژوازی شکل بگیره، بعد تازه سوسیالیستا وارد صحنه بشن و انقلاب پرولتاریایی رو رقم بزنن. این تقریبا همون عقاید مارکس بود که میگفت حیات جامعه با حیات بورژوازی در تضاده. سرمایه‌داری خودشو نابود میکنه. انقلاب پرولتاریایی جبر تاریخه. ولی لنین معتقد بود نظرات مارکس برای جامعه زمان خودش بوده، نه جامعه فعلی روسیه. جریان سوسیالیستی باید نسخه روسیه خودشو داشته باشه. مارکسیسم باید با توجه به شرایط امروز بازتولید بشه. دلیلی نداره ما منتظر سیر طبیعی انقلاب باشیم. ما میتونیم به این سیر طبیعی سرعت بدیم. میتونیم جامعه رو یک ضرب از مرحله فئودالی وارد مرحله سوسیالیستی کنیم، بدون اینکه منتظر انقلاب بورژوازی باشیم. در واقع مهمترین وجه تمایز بولشویک‌ها و منشویک‌ها همین بود، اینکه بولشویک‌ها لازمه انقلاب سوسیالیستی رو تکمیل مرحله سرمایه‌داری نمی‌دونستن. می‌گفتن در حالی که فئودالیسم هنوز به طور کامل از بین نرفته، سرمایه‌داری قبل از اینکه توسعه کامل پیدا کنه، ما می‌تونیم با یه انقلاب جامعه سوسیالیستی رو بسازیم. برخلاف منشویکا که عقیده داشتن انقلاب باید مرحله به مرحله شکل بگیره، اول نابودی کامل فئودالیسم به دست سرمایه‌داری، بعد انقلاب سوسیالیستی و نابودی نظام سرمایه‌داری. یکی دیگه از اختلافاتشون هم همین بود که از نظر بولشویکا و لنین حزب نقش اساسی رو داشت، ولی مارتوف و منشویکا طبقه پرولتاریا رو اساس میدونستن. میگفتن لنین وقتی از دیکتاتوری پرولتاریا حرف میزنه، هدفش دیکتاتوری بر پرولتاریاست، نه دیکتاتوری پرولتاریا. اون میخواد همه قدرت برای حزب باشه، نه برای پرولتاریا. تو جامعه روسیه که هنوز پرولتاریا به تکامل نرسیده، طبقه کارگر هنوز به بلوغ و تکامل نرسیده، چطور میشه از دیکتاتوری پرولتاریا صحبت کرد؟ لنین اما میگفت با ادغام طبقه پرولتاریا و طبقه دهقان میشه به انقلاب سرعت داد. اون علامت داس و چکش هم که احتمالاً زیاد دیدینش، رو پرچم شوروی هم هست، اون نشونه همین اتحاد طبقه کارگر و طبقه دهقانه. داس نماد دهقان، چکش نماد کارگر. خلاصه بعد از دعوا و کشمکش تو کنگره دوم، لنین و طرفدارای بولشویکش رفتن به ژنو، مارتوف و منشویکام رفتن به پاریس. مارتوف دیگه حاضر نشد تو روزنامه ایسکرا مشارکت داشته باشه. تروتسکی، همون کسی که دست راست لنین بود، اصلا خود لنین اینو با اصرار آورد تو هیئت ایسکرا، اینم به طرفدارای مارتوف ملحق شد و منشویست شد. پلخانوف، مؤسسه روزنامه ایسکرا، وقتی دید اوضاع وخیمه و اختلافات داره عمیق میشه، لنین رو ملزم کرد که هر طور شده با منشویکا آشتی کنه. لنین هم گفت اتحاد با منشویکا غیر ممکنه. حتی به قیمت استعفاش از روزنامه ایسکرا حاضر نشد با منشویکا کنار بیاد. از ایسکرا استعفا داد، اومد بیرون، روزنامه ایسکرا به کلی افتاد دست منشویکا. لنین خسته از این همه کشمکش تصمیم گرفت یه ماه کامل از صحنه سیاست دور باشه. رفت در کنار همسرش تو سوئیس یک ماه کامل استراحت کرد. به خاطر اینکه رفقاش طردش کرده بودن، پلخانوف، مارتوف، تروتسکی، دچار بی‌انگیزگی شد. روزنامه‌ای رو هم که براش اون همه زحمت کشیده بود، افتاده بود دست همون رفقایی که حالا شده بودن رقیبش. لنین از بولشویک بودن فقط اسمشو یدک می‌کشید. هیچ اکثریتی همراهش نبود. خلاصه بعد یه ماه لنین به بی‌انگیزگیش غلبه کرد، با یه سری سوسیالیستای جوان‌تر یه روزنامه دیگه راه انداخت. می‌خواست با روزنامه ایسکرا که حالا دست منشویکا بود رقابت کنه. اولین شماره از روزنامه جدیدش دسامبر 1904 منتشر شد. فوریه همون سال جنگ روسیه با ژاپن شروع شده بود، جنگی که یه افتضاح کامل بود برای روسیه تزاری. ارتش ژاپن که در ظاهر قدرت خیلی کمتری از ارتش روسیه داشت، تونست شکستای ویرانگری رو به روسیه تحمیل کنه و خیلی از مناطق تحت تسلط روس‌ها به خاطر تسلیم و عقب نشینی ارتش به ژاپونیا واگذار شد. شکست مداوم ارتش روسیه تو جنگ با ژاپن یه موضوع جدیدی شد برای نارضایتی و اعتراض مردم. یه موضوع جدید هم برای سوسیالیستایی مثل لنین که حکومت تزاری رو تو روزنامه‌شون نقد کنند. مثلا لنین همون روزا تو روزنامه‌ش نوشته بود که این نظام استبدادی روسیه است که از ژاپن شکست خورده، نه مردم روسیه. مردم روسیه از شکست استبداد سود خواهند برد. تسلیم خفتبار تزار به ژاپن مقدمه تسلیمش به انقلاب خواهد بود. سوء مدیریت مقامات روسیه جنگ ژاپن رو تبدیلش کرد به یه بحران. وضعیت معیشتی بد مردم حاصل از شکست جنگ، خفقان سیاسی شدید، نهایتاً باعث شد که سال 1905 اولین جنبش کارگری روسیه شکل بگیره. داستان از این قرار بود که یه اتحادیه از کارگرای سن پترزبورگ یه تظاهرات خیلی بزرگی را انداختن به سمت کاخ زمستانی تزار. این اتحادیه کارگرای سن پترزبورگ رو خود دولت دست نشانده تزار ایجاد کرده بود. این کارو کرده بودن که مثلا بتونن جنبش‌های کارگری رو هدایت کنن. کارگرای معترض رو یه کاری کنن که نلن سمت جریان سوسیالیسم. ولی وسط راه کنترل همین اتحادیه کارگرای وفادار به تزار هم از دستشون در رفت و همین کارگرا شدن بلای جونشون.
آنتیسمیتیسم называется распространение враждебности евреям. Когда проклятая царская монархия доживала своё последнее время, она старалась натравить тёмных рабочих и крестьян на евреев. Царская полиция.
روز 22 ژانویه 1905 کارگرای اتحادیه سن پترزبورگ به رهبری یک کشیش روسی راهپیمایی بزرگی را انداختند به سمت کاخ زمستانی تزار. تزار حاضر نشد نماینده این کارگرا را بپذیره و باهاشون گفتگو کنه. کارگرای معترض وقتی نزدیک کاخ رسیدن، سربازا به صغیر و کبیرشون رحم نکردند. به گلوله بستن همه رو. بیشتر از 700 نفر اون روز کشته شدن و صدها نفرم زخمی. این واقعه معروف شد به یک شنبه خونین. حادثه یک شنبه خونین بهونه شد برای کارگرای روسی که اعتراضات و اعتصابهای گسترده و زنجیرواری رو تو سراسر روسیه رقم بزنند. تزار از این حوادث ترسید و یک قدم عقب نشینی کرد. قول تشکیل یک مجلس مشورتی رو داد. مجلسی به نام دوما که اختیارات قانونی نداشت، فقط جنبه مشورتی داشت. ولی این عقب نشینی تزار معترضها رو راضی نکرد که هیچ، برای انقلاب تشنه ترشون کرد. کارگرای چاپخونه مسکو اعتصاب کردند. نونواها، اداره پست و تلگراف، همه و همه دست به اعتصاب سراسری زدند. یه حرکت خودجوش جمعی و ملی داشت شکل می‌گرفت که توسط هیچ حزب یا تشکل خاصی سازماندهی نمی‌شد. حکومت تزار وقتی فلج شد که کارگرای راه‌آهن دست به اعتصاب سراسری زدند. 25 اکتبر 1905 حمل و نقل ریلی تو کل روسیه به تعلیق درآمد. تو سن پترزبورگ پایتخت روسیه تقریبا اوضاع از دست حکومت خارج شده بود، جوری که اتحادیه کارگرها یه شبه حکومت موازی با حکومت تزار تشکیل دادند. اسمش رو هم گذاشتن حکومت شورای نمایندگان کارگران یا همون سوویت. از اینجا به بعد هر موقع از کلمه شورا یا شوروی استفاده کردم منظورم همون سوویته. شورا معادل خوبی نیست برای سوویت، ولی چون معادل بهتری وجود نداره تو فارسی از همین کلمه استفاده می‌کنیم. سوویت به این شکل بود که کارگرای هر کارخونه‌ای، هر اتحادیه‌ای از کارگرها که وجود داشت، یه سری نماینده برای خودشون داشتن. این نماینده‌ها که تعدادشون هم کم نبود، باز از بین خودشون یه سری نماینده تو سطوح بالاتر داشتن. تو بالاترین سطح 40 تا کارگر بودن که نماینده 200 هزار تا کارگر دیگه بودن. تمام این 200 هزار تا کارگر عضو شورا بودن. نایب رئیس شورا کی بود؟ تروتسکی. همون همکار لنین تو روزنامه ایسکرا که به منچویکا ملحق شده بود. تروتسکی وقتی فهمید تو روسیه داره جنبش 1905 آغاز میشه، سریعاً خودش رسونده بود به سن پترزبورگ. اصلاً بولشویکا، همفکران لنین، تأثیر خاصی نداشتن تو جنبش کارگری 1905 سن پترزبورگ. عوضش این تروتسکی و منشویکا و سوسیالیستای انقلابی بودن که تو جنبش سال 1905 نفوذ کردن و رسیدن به سطوح بالای شورا. سوسیالیست انقلابی باز خودش یه حزب دیگه بود، جدا از حزب سوسیال دموکرات روسیه. سوسیالیستای انقلابی نسبت به سوسیال دموکرات ها هم افراطی تر بودن، هم خیلی تو قید و بند مارکسیسم نبودن و همین که برخلاف دموکرات ها به ترور انفرادی اعتقاد داشتن. حالا فعلا رد بشیم ازشون، جلوتر از این حزب سوسیالیست انقلابی بیشتر میگم. تو اپیزود بعدی هم بیشتر اسمشو میشنویم. سیر جنبش کارگری 1905 با اصول فکری لنین خیلی سازگار نبود. جنبش 1905 یه جنبش تماما کارگری بود. یعنی خود کارگرها بودن که داشتن خودشون رو سازماندهی می‌کردن. در صورتی که لنین اعتقاد داشت کارگرها ابزارهای انقلابن. تشکیلات قوی حزب باید انقلاب و کنترل و سازماندهی کنه. در واقع اصول جنبش 1905 بیشتر شبیه به اصول منشویکا بود. برای همین اینا تونستن نفوذ بیشتری داشته باشن تو شورا. منشویکا از اول به جای تاکید رو حزب، رو جنبش‌های کارگری تاکید داشتن. حالا شورا یا همون سوویت ایده جدیدی بود که اینا بتونن جنبش کارگری رو بدون دخالت بیش از اندازه حزب سازماندهی و هدایت کنن. اولین نشست حزب 26 اکتبر توی مدرسه برگزار شد. شورای سن پترزبورگ از همه کارگرای روسیه درخواست کرد که به اعتصاب سراسری ملحق بشن و همه‌شون بیان تو شورا ثبت نام کنن. کم کم شورا تبدیل شد به یه نهاد انقلابی قدرتمند. اوضاع اونقدر وخیم بود که قیصر آلمان به تزار پیشنهاد داد که از قدرت کناره‌گیری کنه. اونم تو آلمان بهش پناه میده. ولی تزار کناره‌گیری از قدرت رو مصادف با پایان سلسله رومانوف‌ها میدونست. 30 اکتبر 1905 تزار توی فرمان جدید نخست وزیر قبلی رو عزل کرد و یه نخست وزیر لیبرال جایگزین کرد. قانون آزادی بیان، قانون برگزاری اجتماعات، قانون اتحادیه کارگری اینا رو اومد اعطا کرد. یه روش دموکراتیک تر هم برای انتخابات مجلس دوما معرفی کرد. از نظر شورا این اصلاحات کافی نبود. تروتسکی تو نشریه متعلق به شورای سن پترزبورگ گفته بود قانون اساسی داده شده اما استبداد هنوز سر جاش باقی مونده. 31 اکتبر 1905 شورا رأی داد به ادامه اعتصاب. اعتصاب‌ها و تظاهرات به شکل خیلی گسترده‌تر ادامه پیدا کرد و مستقیماً توسط خود اعضای شورا داشت رهبری می‌شد. در ادامه اعضای شورا قصد داشتن طبقه‌های دیگه جامعه رو هم مثل طبقه کارگر درگیر جنبش کنند. مثلا طبقه دهقان یا حتی ارتش روسیه. دهقان‌های روسی حالت خیلی منفعلی داشتن نسبت به این جنبش ولی نظامی‌ها یه حرکتی زدند. یه گروهی از افسران روسی بودند به نام ملوانهای کرونشتات. کرونشتات اسم یه پادگان نظامی بود تو شمال غربی سن پترزبورگ نزدیک به خلیج فلاند. این اسم ملوانهای کرونشتات رو حتما به ذهنتون بسپارید چون اینا چندین و چند بار دیگه هم در طول انقلاب روسیه و حتی بعد از اونم قیام کردن. 8 نوامبر 1905 ملوانهای کرونشتات طغیان کردن ولی خیلی سریع توسط نیروهای وفادار به تزار سرکوب شدن. شورای سن پترزبورگ هم در مقابل خواستار این بود که محاکمه این ملوانها و مجازات مرگ برای اونا سریعا لغو بشه. اما اعضای شورا برخلاف تصورشون نفوذ خیلی کمی تو ارتش روسیه داشتن. اونا فکر میکردن سربازا و افسران روسیه عمدتاً به خاطر سوء مدیریت مقاماتشون تو جنگ با ژاپن و شکستای پیاپی از رژیم متنفرند. اما در حقیقت تو اون زمان هنوز اکثریت ارتش تحت فرمان تزار بود. حالا قبل اینکه سرنوشت جنبش 1905 رو بگم بریم ببینیم رفیق لنین تو اون زمان داشته چیکار میکرده. لنین قبل از جنبش 1905 تو ماه آوریل همون سال سومین کنگره حزب برگزار کرد. تو این کنگره فقط بولشویکا حضور داشتن، برای همین لنین تونست طرحاش رو خیلی راحت به تصویب کنگره برسونه. اونجا لنین از وقوع یه جنبش قریب الوقوع تو روسیه خبر داد. گفتش که حزب بولشویک باید سریعاً وارد عمل بشه و این جنبش رو تبدیل کنه به یه قیام مسلحانه قبل از اینکه منشویکا بخوان تو این قیام تأثیری داشته باشن. ضمناً لنین برای تأمین هزینه‌های قیام طرحی رو مطرح کرد به نام مصادره. منظورش از مصادره سرقت از بانک‌ها و سرقت اموال و خزانه‌های حکومت بود. در مورد مصادره و کلاً در مورد اینکه حزب چطور هزینه‌های لازمش رو تأمین می‌کرده جلوتر توضیح میدم. لنین با اینکه تونسته بود جنبش کارگری رو پیش بینی کنه اما چیزی که غافلگیرش کرد قدرت شورا بود. همونطور که گفتم قدرت شورا با خط فکری لنین سازگار نبود. اصلا خوش نداشت که شورا تبدیل بشه به نهاد اساسی برای انقلاب. شورا رو یه رقیبی میدید در برابر حزب. ضمن اینکه لنین خودشو خیلی دیر رسون به روسیه. لنین تازه ماه نوامبر رفت روسیه. یعنی بعد از همه اون اعتصاب‌ها و تشکیل شورا و حتی بعد از قیام ملوان‌های کرونشتات. زمانی که لنین داشت وقتش رو تو سوئیس و لندن تلف می‌کرد، تروتسکی خیلی سریع و با زیرکی تونست تو شورای سن پترزبورگ نفوذ کنه و به بالاترین سطح یعنی ریاست شورا برسه. لنین وقتی رسید روسیه دید شورا اونقدر قدرت داره که مجبور اونو به رسمیت بشناسه. با اینکه اصلاً با خط فکریش سازگار نبود، مجبور شد از قدرت شورا طرفداری کنه، اما در باطن لنین شورا رو رقیب بزرگتری برای خودش می‌دید، حتی رقیب بزرگتر از تزار. ماه دسامبر 1905 از راه رسید. در حالی که هیجان جنبش کارگری فرو ریخته بود و کارگرها از اعتصاب و اعتراض و بلا تکلیفی خسته شده بودند. 15 دسامبر شورای سن پترزبورگ بیانیه‌ای را صادر کرد که خواستار تحریم پرداخت مالیات و تشکیل مجلس مؤسسان بود. تزار دید اینطوری نمیشه. تو سن پترزبورگ یا جای منه یا جای شورا. یه روز بعد از انتشار اون بیانیه توی عملیات کورتاژ تمام اعضای کمیته اجرایی شورا دستگیر شدن و تمام نشریه‌هایی که بیانیه‌هاشون رو منتشر می‌کردن هم توقیف. تروتسکی هم دستگیر شد و قرار بود که تبعید بشه ولی تونست فرار کنه، دوباره بره به سوئیس. این شکست به خاطر این بود که شورا نتونست ارتش روسیه رو یا حداقل یه بخشی از اون رو با خودش همراه کنه. شورا اکثریتی از کارگرا رو با خودش همراه کرد که خودشون به تنهایی اکثریتی از جامعه نبودن. کارگران که هیچ سلاح خاصی برای مبارزه با حکومت نداشتند، هیچ نیروی نظامی هم ازشون حمایت نکرد. ولی بولشویک‌ها دقیقاً برعکس این عمل کردند. تو این اوضاع قراش میشه دعوای بین شورا و حکومت تو سن پترزبورگ، بولشویک‌ها تا تونستن سلاح قاچاق کردن به روسیه. لنین مسکو رو جای مناسبی دید برای شروع قیام مسلحانه. در حالی که جنبش‌های کارگری تو پایتخت همش تجمع و اعتصاب بود، یعنی در واقع یه قیام تقریبا صلح‌آمیز بود، ولی لنین رویکرد کاملا متفاوتی رو انتخاب کرد. بولشویک‌ها به نیروهای طرفدار حزب سنگرسازی و جنگ شهری رو آموزش دادند. لنین مسئول مستقیم قیام مسکو بود. تو یه هفته درگیری بین نیروهای انقلابی مسکو و ارتش روسیه به نقطه اوجش رسید. بولشویک‌ها با سنگرسازی تو کوچه و خیابون‌ها سعی داشتن ارتش تو این شهر فلج کنند. از اون برم که ارتش روسیه بیشتر تمرکزش رو سرنگون کردن شورای سن پترزبورگ بود، خیلی نتونست با بولشویک‌ها تو مسکو مقابله کنه. تا اینکه وقتی تزار به اوضاع پایتخت مسلط شد، نیروهای کمکی ارتش رو از سن پترزبورگ فرستاد برای درهم شکستن قیام مسکو. البته لنین خودش همزمان با قیام بولشویک‌ها تو مسکو نبود، تو فلان بود. کلاً بولشویک‌ها کارهای تبلیغاتیشون رو بیشتر تو مسکو انجام داده بودن و تو این شهر نسبت به شهرهای دیگه طرفدارای بیشتری داشتن. برعکس سن پترزبورگ که نیروهای رادیکال بیشتر طرفدار حزب سوسیالیست انقلابی و منشویکا بودند. دقیقاً تو همین روزا بود که تو کنفرانس بولشویکا تو فلان، لنین برای اولین بار یه جوان انقلابی اهل گرجستان رو ملاقات میکنه. اون زمان به نظر نمی‌رسید که این جوان اهل گرجستان شخصیت مهمی باشه، ولی در آینده همین جوان کاری کرد که تاریخ هرگز اسمش رو فراموش نکنه. اون شخص جوزف استالین بود. خلاصه سرتون رو درد نیارم. هنگ ضربتی تزار طی 3 روز عملیات نفسگیر قیام بولشویک‌ها رو تو روسیه در هم شکست. آخرین سنگر بولشویک‌ها 31 دسامبر 1905 سقوط کرد. بعد از اینکه خبر شکست خونبار قیام بولشویک‌ها همه جا پخش شد، لنین رو متهم کردن به اینکه خون انقلابیون رو به هدر داده. مخالفین لنین میگفتن در حالی که قیام مسلحانه هنوز زمانش نرسیده بود، اون با تاکتیک‌های ماجراجویانه باعث شده که این شکست خونبار به بار بیاد. خود لنین ولی پشیمون نبود از قیام. میگفت این قیام در واقع تمرینی بود برای انقلابی بزرگتر که در آینده نزدیک قرار اتفاق بیفته.
Капиталисты стараются посеять и разнеть вражду между рабочими разной веры, разной нации, разной расы. На родине рабочих держится сила и власть капитала.
به هر حال جنبش انقلابی 1905 روسیه با همه عظمتش در حالی که تنها یک قدم تا پیروزی فاصله داشت شکست خورد. تزار با اعتماد به نفسی بیشتر از قبل به تخت سلطنتش تکیه زد و تمام امتیازاتی رو که تضمین داده بود فراموش کرد. دیگه هیچ خبری نبود از قوانین دموکراتیک و آزادی بیانی که تزار وعده‌اش رو داده بود. تمام نشریه‌های چپگرای داخل کشور توقیف شدند. بسیاری از اعضای سوسیال دموکرات‌ها و سوسیالیست‌های انقلابی بازداشت شدند. مهمترین دستاورد انقلاب ناکام 1905 مجلس دوما بود. یه مجلس مشورتی فاقد اختیارات قانونی فقط برای اینکه تزار بتونه دهان منتقدینش رو ببنده. تزار اون اوایل جنبش وعده تشکیل یه چنین مجلسی رو داد و برای اینکه خیلی ضایع نشه حداقل سر این یه حرفش باقی موند. تزار البته قصدش این بود که یه سری از منتقدین وفادار به خودش رو وارد این مجلس کنه، هم یه رنگ و بوی دموکراتیک به حکومت بده، هم یه سوپاپ اطمینانی برای مردم باشه که دیگه وقایعی مثل انقلاب 1905 اتفاق نیفته. مجلس دوما هم خودش یک مورد اختلاف انگیز جدید شد بین سوسیالیستای روسیه. منشویکا میگفتن اعضای حزب باید تو انتخابات دوما شرکت کنن تا بتونن از مسئولیت پارلمانی استفاده کنن و زیرپوستی اهداف انقلاب رو دنبال کنن. منشویکا میگفتن به جای اینکه ما 4 تا اعلامیه پخش کنیم و هی زرت و زود دستگیر بشیم، تبعید بشیم، خب بریم تو مجلس دوما، اونجا هم یه تریبون قانونی داریم، هم یه مسئولیت سیاسی داریم، بالاخره دیگه نمیتونن راحت صدامون رو خفه کنن. لنین و بلشویکا نظرشون دقیقاً برعکس بود. میگفتن شرکت تو انتخابات مجلس دوما یعنی رضایت دادن به اصلاحات تزار. لنین مجلس دوما رو یه فریبکاری کامل از سمت تزار میدونست. برای همین از همه طرفداراش میخواست که انتخابات دوما رو تحریم کنن. میگفت جنازه کارگرای کشته شده تو مسکو رو فراموش نکنید. بالا سر جنازه برادرانمون چونه نزنید با تزار. تحریم انتخابات. حکومت تزار البته از این یک کار بلشویکا بعدش نیومد. تزار بعدش نمیومد که انتخابات تحریم بشه. حکومت از این میترسید که مجلس دوما نماینده‌ای باشه از اکثریت جامعه روسیه. اون وقت تزار مجبور میشد بره زیر سایه مجلس دوما. اما وقتی که مخالفین تزار سر انتخابات دوما با هم اختلاف داشتن، یه سریاشون انتخابات رو تحریم میکردن، اون وقت دوما میشد جایگاهی برای اقلیت مردم. اون وقت دیگه راحت تزار میتونست مجلس دوما رو نادیده بگیره. زبونش هم دراز بود که من میخواستم به شما آزادی سیاسی بدم، شما خودتون نخواستید، خودتون بودید که انتخابات رو تحریم کردید. به خاطر همین چیزا این تحریم انتخابات از سوی بلشویکا هم راستا با اهداف تزار بود. برای همین اجازه دادن بلشویکا خیلی راحت علیه انتخابات دوما تبلیغ کنند، مردم رو قانع کنند که تو انتخابات شرکت نکنند. جالب اینجا بود که حتی حزب سوسیالیست انقلابی هم تو این مورد هم نظر با بلشویکا بودند. حزب سوسیالیست انقلابی که دوشادوش منشویکا تو سن پترزبورگ قیام کرده بود، این دفعه به سمت بلشویکا رفتن و بلشویکا قدرتشون بیشتر شد. اندیشه سوسیالیسم تنها خط فکری سیاسی روسیه نبود. به جز سلطنت طلبا، یه سری لیبرال مشروطه خواه هم بودن. حزب لیبرال مشروطه خواه روسیه معروف بودن به حزب کادت. لنین حزب کادت رو مزدوران تزار میدونست. میگفت این که شما فکر کنید تزار حاضر میشه بره زیر سایه مشروطیت یه خیال خامه. همین حزب کادت حزبی بود که تونست اکثریت کرسی‌های مجلس دوما رو تو انتخابات از آن خودش کنه. عجیبم نبود دیگه، شرکت توی مجلس مشورتی که مثلا قرار بود اختیارات تزار رو محدود کنه، دقیقا همون چیزی بود که با خط فکری لیبرال های حزب کادت همسو بود. خلاصه اوضاع مجلس دوما تقریبا همون جوری پیش رفت که تزار میخواست. بسیاری از سوسیالیستا انقلاب رو تحریم کردن، مجلس افتاد دست یه سری لیبرال که اونقدری هم با تزار مشکل نداشتن، مشروطه خواه بودن. اونجا بود که تزار نقشش رو عملی کرد. مجلس دومای اول رو منحل کرد، انتخابات دوباره برگزار شد، مجلس دومای دوم هم تشکیل شد، تزار مجلس دومای دوم رو هم منحل کرد بدون اینکه از اعتصاب‌ها و اعتراضات بعدش بترسه. چون گفتم دیگه بسیاری از سوسیالیست‌ها اصلا این مجلس دوما رو قبول نداشتن. مجلس دومای دوم هم جوان 1907 منحل شده بود. همزمان با این اتفاقات کنگره 4 و 5 حزب سوسیال دموکرات داشت تو سوئد و لندن برگزار میشد. لنین تا مدت‌ها بعد از شکست انقلاب 1905 تو فلان قایم شده بود. همین موقع بود که لنین اولین نشونه‌های بیماری عصبی رو تو خودش دید. سردردهای شدید و بی‌خوابی‌های شبونه. از اونورم اخرانا به شدت دنبال لنین بود و احتمال دستگیریش زیاد بود. برای همین لنین با اینکه اوضاع جسمی خوبی نداشت، تصمیم گرفت شبونه و پیاده از فلان فرار کنه به سوئد. اگر با کشتی میرفت ممکن بود شناسایی و دستگیر بشه. فقط همراه با 2 تا از دهقانای فلاندی از ساحل یخزده خلیج فلاند راه افتادن به سمت سوئد. قرار بود پیاده یه مسافت زیادی رو برن تا برسن به یه قایق کوچیک که منتظرشون بود. این سفر پیاده لنین تو دمای شب با یه سرمای دیوانه‌وار یکی از عجیب‌ترین و سخت‌ترین کارهایی بود که لنین در طول حیاتش انجام داد. خودش تعریف می‌کنه، میگه هر قدمی که روی این یخا می‌ذاشتم صدای خرد شدن یخ رو زیر پا می‌شنیدم. با خودم میگفتم الانه که یخ بشکنه و چه روش احمقانه‌ای برای مردن. خلاصه به هر ضرب و زوری بود لنین خودش رو رسوند به سوئد، از اونجا رفت به ژنو. رفت به ژنو تا همون رویه سابق رو در پیش بگیره، یعنی چاپ نشریه‌های اعتراض‌آمیز، رسوندنشون دست کارگرای روسی که در نهایت بتونن یه اعتصاب سراسری یا یه قیام مسلحانه درست کنن. لنین بعد از رسیدن به ژنو متوجه اشتباهش در مورد مجلس دوما شد و اجازه داد که نماینده‌های سوسیالیست تو انتخابات مجلس دومای سوم شرکت کنند. اینجوری بود که مجلس دومای سوم هم شد یه تریبون جدید برای سوسیالیستا تا بتونن اصول فکری خودشونو به کارگرای روسی القا کنن. حالا شاید این سوال پیش بیاد که انقلابیون روسیه این همه هزینه رو برای اقدامات خودشون از کجا می آوردن؟ بالاخره چاپ روزنامه و خرید و قاچاق اسلحه و این چیزا هزینه داشت. خود اون آدمای دیگه مثل لنین که تمام زندگیشون رو صبح تا شب وقف انقلاب کرده بودن، خود اینا از کجا امورات می‌گذروندن؟ سوسیالیستای روسی مخصوصاً بولشویکا یه روش‌های خاصی داشتن برای تأمین هزینه‌هاش. مهمترینش که یه اشاره‌ای هم بهش کردم، قضیه مصادره بود. سرقت از بانک‌ها و سرقت اموال حکومت که لنین اسمش گذاشته بود مصادره. کنگره پنجم سوسیال دموکرات ها طرح مصادره رو لغو کرده بود، ولی طرفداران لنین هنوز به این کار ادامه میدادن. گروه های خاصی از بولشویکا بودند که تخصصاً برای سرقت و کارهای چریکی آموزش دیده بودند. معروفترینشون گروه قفقاز بود. بزرگترین عملیات مصادره رو این گروه انجام دادن. یه سرقت خیلی بزرگ از بانک تفلیس. یه چیزی حدود 340 هزار روبل تو این سرقتشون به دست آوردن. یکی از طراحای عملیات سرقت بانک تفلیس شخص استالین بود. البته اون موقع هنوز لقبش استالین نبود. به عنوان نماینده لنین تو قفقاز و به عنوان یکی از طراحای عملیات سرقت بانک تفلیس تونسته بود تو حزب برای خودش اسم و رسمی به هم بزنه. تو اپیزود مربوط به استالین حالا در موردش بیشتر صحبت میکنیم. یکی دیگه از راه‌های تأمین منابع مالی حزب قضیه ازدواج‌های سیاسی بود. هر کدوم از این ازدواج‌ها قصه خودشونو دارن، اما عمدتاً اینجوری بود که بولشویکا یه جوری خودشونو تو خانواده‌های ثروتمند روسیه جا می‌کردن، بعد چند سال یه ارثیه هنگفتی براشون باقی می‌موند. اینا کل اون مبالغ هنگفت رو وقف می‌کردن برای حزب. قضیه ارثیه اشمیت یا ارثیه مروزوف رو سرچ کنید، کامل میاره براتون. اینجا دیگه خیلی نمی‌خوام وارد جزئیات بشم. بولشویکا برای تأمین پول اسکناس‌های تقلبی هم چاپ می‌کردن. یا مثلا یکی دیگه از راه‌های پول درآوردن کمک‌های مالی خارج از کشور بود. یه شخص معروفی بود به نام ماکسیم گورکی، از طرفدارای لنین بود. ایشون مسئول جمع‌آوری کمک‌های مالی خارج از کشور بود برای حزب. خلاصه همه این روش‌ها باعث شد بولشویک‌ها خیلی پولدار بشن. برعکس منشویک‌ها که هزینه چاپ همون روزنامه اولشون هم به زور در می‌آوردن. همه این ابتکارات برای تأمین هزینه‌های حزب کار بولشویک‌ها بود. پولاش هم می‌رفت برای اونا. برای همین لنین تو سال 1912 زمانی که بیشتر از 40 سالش بود تونست یه نشریه جدید راه بندازه. هدف اصلی این روزنامه جدید مستقیما کارگرای سن پترزبورگ بودن، برعکس اهداف قبلی بولشویکا که بیشتر رو مسکو متمرکز بود. اتحادیه‌های کارگری سن پترزبورگ بیشتر طرفدار منشویکا بودن، ولی تو زمانی که منشویکا با بحران مالی روبرو شدن، بولشویکا تونستن تو جریان‌های فکری کارگرای این شهر هم نفوذ کنن و اونا رو بیشتر به سمت تفکرات خودشون سوق بدن. با اینکه تفکرات بولشویسم بین سوسیالیستای قدیمی روسیه کم رنگ‌تر شده بود، ولی بین کارگرای سن پترزبورگ و مسکو بولشویسم طرفدارای بیشتری داشت، چون بولشویکا شعاراشون ساده بود و صریح و جذاب، برعکس مطالب منشویکا که پر از مماشات بود و سعی می‌کردن تئوری‌های پیچیده مارکسیسم غربی رو توضیح بدن. صحبت‌های بولشویکا ولی ساده بود، دعوت می‌کردن به انقلاب. نتیجه همه این اقدامات برای تحریک مردم شد اعتصاب معدنچیان معدن طلا تو شمال سیبری. این اعتصاب یه سلسله از اعتصابای سراسری دیگر رو رقم زد. تو سال 1912 حدود 200 هزار کارگر تو روسیه دست به اعتصاب سراسری زدن. این بزرگترین جنبش سیاسی بود بعد از جنبش کارگری 1905 روسیه، اما بازم به نتیجه خاصی نرسید، ولی ثابت کرد که کارگرای روسیه آتش زیر خاکسترن. اگه یه زمانی صداشون در نمیاد، دلیل این نیست که کاملا راضی و خوشحالن. شروع جنگ جهانی اول تمام معادلات رو به هم زد. سال 1914 جنگ جهانی اول شروع شد و امپراتوری روسیه با آلمان و اتریش وارد جنگ شد. لنین این اتفاق رو یه فرصت مناسبی میدید که یه جنبش انقلابی جدید تو روسیه راه بندازه. همونطور که جنگ روسیه با ژاپن زمینه‌ساز جنبش سال 1905 شد، جنگ جهانی اول هم میتونست زمینه‌ساز یه انقلاب جدید بشه. ولی بقیه سوسیالیستا نظرشون مخالف با نظر لنین بود. در واقع مسئله جنگ جهانی بازم تبدیل شد به یه محل جدید مناقشه و اختلاف بین بولشویکا و منشویکا. منشویکا و بقیه سوسیالیستای دیگه به غیر از بولشویکا میگفتن ملی‌گرایی هیچ جایگاهی در اندیشه سوسیالیسم نداره. جنگ بین ملت‌ها اونا رو به سمت ملی‌گرایی سوق میده. ملی‌گرایی و قرار گرفتن ملت‌ها در برابر همدیگه ما رو از انقلاب سوسیالیستی دور می‌کنه. رفقای قدیمی لنین، تروتسکی، پلخانوف یه بار دیگه در برابرش قرار گرفتن و حرف از صلح زدن، در حالی که به عقیده لنین جنگ یه امتیاز محسوب می‌شد. می‌گفت این جنگ بین امپریالیست‌هاست، نه جنگ بین ملت‌ها. ما چرا باید از شکست تزار روس تو جنگ بترسیم، در حالی که تزار صدها مرتبه از قیصر آلمان بدتره؟ ما باید این جنگ جهانی رو تبدیلش کنیم به جنگ داخلی، جنگ بین کشورها رو تبدیل کنیم به جنگ میان طبقات اجتماعی، جنگ پرولتاریا علیه بورژوازی. کسایی که حرف از صلح میزنن شاید حرفاشون اخلاقی باشه، ولی در واقع دارن به پرولتاریا خیانت میکنن. با شروع جنگ جهانی اول لنین که تو اتریش ساکن بود دستگیر شد. اتریش تو اون موقع تو جنگ دشمن روسیه تزاری محسوب میشد و لنین هم که اهل روسیه بود به خیال اینکه نکنه جاسوس باشه دستگیر شد. ولی بعد یه مدت کوتاه با پادرمیونی حزب سوسیال دموکرات آلمان آزاد شد و بلافاصله رفت سوئیس. لنین بعد از آزادیش مدام سعی میکرد سوسیالیستای دیگر رو قانع کنه که جنگ فرصت خوبیه برای انقلاب سوسیالیستی. با شعارهای ضد جنگ این فرصت طلایی رو نابود نکنن. میگفت این یه خیال واهیه که شما فکر کنی میشه بدون جنگ و خونریزی رژیم سرمایه‌داری رو سرنگونش کرد. جنگ داخلی اجتناب ناپذیره. ما باید این جنگ جهانی بین امپریالیستا رو تبدیلش کنیم به جنگ داخلی بین طبقات جامعه. از اون ورم دستگاه تبلیغاتی تزار سعی میکرد با شعارهای ملی‌گرایی مردم رو در برابر دشمن خارجی متحد کنه، تیشه به ریشه عقاید انقلابی بزنه. کرور کرور سربازا و حتی مردم عادی روسیه رو بسیج میکردن، میفرستادنشون به جبهه‌های جنگ. اما با طولانی شدن جنگ، فشار اقتصادی ناشی از جنگ کاری کرد که یواش یواش نارضایتی مردم از حکومت بیشتر بشه. چند سالی از جنگ میگذشت و به نظر میرسید که وقتی پای دشمن خارجی در میونه افکار انقلابی دیگه جایگاهی نداره. اما طولی نکشید که پیشبینی‌های لنین درست از آب در اومد. ژانویه سال 1917 لنین توی سخنرانیش گفته بود که گول فضای آرومی رو که تو کشور حاکمه نخورید. روسیه امروز آبستن یه انقلاب بزرگه. ژانویه سال 1917 اسم لنین چیزی به جز یه نام فراموش شده نبود که فقط انقلابیون حرفه‌ای اونو میشناختن. از نظر سوسیالیستای غربی لنین فقط تئوریسین تو کافه ها بود. یه شکست خورده، یه مهره سوخته. یه نفر با اندیشه‌های بزرگ اما پیروان اندک. ولی فقط 3 ماه بعد وقتی که لنین تو کاخ تزار قدم گذاشت، رهبر یکی از بزرگترین جنبش‌های انقلابی دنیا بود که تاریخ نظیرش رو ندیده بود. اونجا دیگه لنین نه فقط تئوریسین تو کافه ها، پرچمدار انقلاب جهانی کمونیسم بود. کسی که ده‌ها سال مبارزه سیاسی طبقه کارگر رو به نتیجه رسونده بود و بالاخره رویای مارکس رو به حقیقت بدل کرد. قسمت اول مربوط به انقلاب روسیه اینجا تموم میشه. قسمت بعدی در نیمه اول فروردین 1400 تقدیمتون میشه. رفرنس‌های این اپیزودو همراه با اپیزود بعدی معرفی میکنم، اما لینک‌هاش در توضیحات هست. یادتون نره مجنون رو تو شبکه‌های اجتماعیتون دنبال کنید، اینستا، توییتر، یوتیوب. حمایت مالی دلخواه از پادکست مجنون فراموشتون نشه. آرزوی بهترین‌ها رو دارم براتون. شاد باشید و پیروز.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.